میگن به عنوان برهان نامحتملی. این برهان نامحتملی چی میگه؟ در واقع آقای داکینز میخواد یه استدلالی درست کنه که با این استدلال وجود خدا رو نفی بکنه. به چه شکل؟ میگه ببینید، ما یه بحثی داریم حساب احتمالات. بعضی از ادله اثبات وجود خدا هم از طریق همین حساب احتمالات میره جلو. مثلا بحث تنظیم ظریف کیهانی یا برهان نظم، یکی از راههایی که از طریق نظم به خدا میرسیم از طریق همین حساب احتمالاته، که وقتی ما یک نظم شگرف دقیق حساب شده رو جایی میبینیم، خب میتونیم یه احتمال بدیم تصادفی درست شده، میتونیم یه احتمال بدیم که یه موجود هوشمند دانای این رو طراحی کرده و برنامه ریزی کرده و اجرا کرده. خب وقتی ما نظم خیلی دقیق و شگفتی میبینیم، این احتمال تصادفی بودن میاد پایین، اونقدر ضعیف میشه دیگه هیچ ارزش اعتنا نداره. و احتمال اینکه این در واقع هوشمندانه طراحی شده باشه میره بالا. خب مشابه این رو میخواد بیاد در مورد این پیاده بکنه آقای داکینز، که احتمال وجود خدا اونقدر میاد پایین نزدیک به صفر میشه و احتمال نبود خدا میره بالا. لذا اینو بهش میگن برهان نامحتملی. چجوری توضیح میده آقای داکینز؟ آقای داکینز میگه ببینید، وقتی یه چیزی پیچیده تر شد، یه چیز خیلی ساده، احتمال وجودش خیلی، یعنی مشکلی برای وجودش خیلی وجود نداره. بنابراین احتمال وجودش بالاست و احتمال عدمش خیلی بالا نیست. اما وقتی یه چیزی پیچیده شد، این هرچه چیزی پیچیده تر شد احتمال وجودش میاد پایین تر و احتمال عدمش بیشتر میشه. چرا؟ چون وابسته به شروط متعددی میشه. مثلا شما فرض کنید که یک تکه کاغذ، یک کاغذ ساده معمولی، اینو در نظر بگیرید. حالا این کاغذ بیاد روش یک نقاشی بسیار بسیار دقیق
شده باشه،
ماهرانه، مثلا از جنس نقاشی‌های فرض کنید کمال الملک، حسین بهزاد، دیگری، ببینید روش یک مثلا فرض کنید تابلوی زامن آهوی مرحوم استاد فرشیان باشه. خب شما این که اون تک کاغذ تصادفی درست شده باشه، اگه بخوای محاسبه کنی، یا اینکه این نقاشی روی این کاغذ تصادفی درست شده باشه، ببینید این که اون کاغذ تصادفی پدید اومده باشه احتمالش خیلی بیشتر از اینه که این نقاشی که روی اون کشیده شده تصادفی باشد. چرا؟ چون این نقش بسیار بسیار اجزا و اضلاع
زیادی داره،
خطوط خاص، با نظم خاص، با دقت بسیار بسیار فراوان، رنگامیزی های خاص، یعنی هر کدام اینا نبود این تابلو رخ نمیداد. اگر هر کدام از این خطوط نمی بود این تابلو نبود، اگر هر کدام از این رنگ ها نبود این تابلو نبود، اگر هر کدام از اینا سر جایی که قرار داره نبود این تابلوی به این زیبایی نبود. خب هر کدام اینا درجه احتمالی برای وجودش هست که ترکیب اینا باید میلیون ها شرایط فراهم بشه تا این ترکیب صورت بگیره. بنابراین احتمال وجود خیلی پایینه، چون تابع شرایط متعددیه، یکی این شرایط نباشه اون محقق نمیشه. پس لزام میگه ببینید، هر قدر چیزی پیچیده تر باشه این احتمال وجودش کمتر، هر قدر چیزی ساده تر و بسیط تر باشه احتمال وجودش بیشتره. چرا؟ چون موانعش کمتره، چون وابستگیهاش کمتره، خیلی نیاز به خیلی چیزا نداره. اما اون امر پیچیده به خیلی چیزا نیاز داره که هر کدوم نبودن اینم نمی بود. پس احتمال وجود امر پیچیده خیلی پایین تره و هرچه پیچیده تر میشه احتمال وجود میاد پایین تر، میاد پایین تر، میاد پایین تر. خب میگه میریم سراغ خدا. خدا چیه؟ میگید شما خدا اون موجودیست که این جهانه با این همه عظمت، با این پیچیدگی ها اینا رو به وجود آورده. پس خدایی که این جهان به این عظمت با این همه پیچیدگی ها پدید آورده، خودش باید خیلی پیچیده تر باشه، باید خودش پیچیده تر باشه تا بتونه اینو پدید بیاره. خب به عبارت دیگر خدا باید بی نهایت پیچیده باشه، باید بی نهایت پیچیده باشه تا بتونه جهانی با این همه پیچیدگی وصف ناپذیر رو پدید آورده باشه. خب میگه ببینید هر قدر پیچیدگی بیشتر احتمال وجود
کمتر،
کمتر. پس خدا پیچیده ترین امر تصور پذیره. ببینید این شبیه استدلال آنسلمو اینجا آقای داکینز پیاده میکنه. آنسلم گفت خدا بزرگترین امر تصور پذیره و این بزرگترین امر تصور پذیر نمیتونه نباشه، باید باشه.
ایشون عکسش
میکنه، میگه اتفاقا پیچیده ترین امر تصور پذیر نامحتمل ترین امر ممکنه. پس خدا نامحتمل ترین امریست که ما بتونیم تصور کنیم، نامحتمل ترین چیزیست که بگیم وجود داره. خب وقتی چیزی نامحتمل ترین شد، وقتی دایره احتمال به گونه ای شد که احتمال از یه درجه به یه جایی رسید که دیگه احتمال وجود از اون کمتر باشه، اصلا اعتنا نمی کنیم، اصلا به درد ما اصلا میذاریم کنار و خدا میشه نامحتمل ترین امر تصور پذیر، اصلا بذاریش کنار.
بله
این
اصل مدعاییست کهشون داره.
بله
خب با توجه این که فرصت زیادم تا پایان برنامه نیست، ما هم نمیخوایم این شبهه رو بی جواب بگذاریم.
بله
به نظرم ورود پیدا کنیم برای جوابش که حداقل یکی دو تا نکته رو.
من یک کلیدی رو اول اینجا باید بهش برسیم که در واقع محل ورود ما به پاسخ باشه، اصل لب به پاسخ رو در بر داشته باشه. حالا بعض جزئیاتشو میشه بعدن هم ادامه داد. ببینید اصل این که خدا رو پیچیده ترین امر تصور پذیر تلقی کنیم، خود این تصور در مورد خدا غلطه. اصلا خدا یه موجود پیچیده نیست.
بله.
یعنی چه خدا پیچیده نیست؟ اینجا باید ببینیم پیچیدگی یعنی چی. پیچیدگی اقسامی داره که حالا من فعلا کار ندارم با اقسامش. این پیچیدگی که آقای داکینز میگه چیه و میخواد باش در واقع خدا رو نامحتمل ترین امر بکنه، آقای داکینز توضیح میده. میگه پیچیدگی یعنی چی؟ پیچیدگی یعنی این که چیز اجزاء متعددی داشته باشه و روابطی بین این اجزاء، روابط بیشتری بین این اجزا تعریف شده باشه. هر قدر چیزی از اجزاء بیشتری ترکیب شده باشه این پیچیده تر است. مثلا شما یک خودکار رو در نظر بگیرید. این خودکار از چی تشکیل شده؟ مثلا یه مواد پلاستیکی داریم که پوسته و لوله و ایناشو تشکیل میده. مثلا سرش یک مثلا احتمالاً چیزای فلزی
پلاستیکی،
جنسای امروزه پلاستیکی هم میزنن، نوع خاصی و آلیاژ خاصی هم از اونها وجود داره،
جوهر میده.
بله مثلا یه فرض کن حالا بعضیش نمدی توش هست، بعضیش نیست، جوهری توش هست. بالاخره ما حالا میگردیم حساب میکنیم میگیم که مثلا 10 تا چیز ترکیب شدن یه خودکار رو تشکیل دادن. اما یه هواپیما چی؟
اجزای خیلی بیشتر.
یه هواپیما به طور معمول، تازه این چیزی که گفتم مال هواپیمای فوق العاده پیشرفتم نیست، 6 میلیون قطعه داره.
بله می‌خواستم بگم 1000 ولی
من 6 میلیون قطعه داره. خب این میگه ببینید این پیچیده تر از اونه دیگه، از اجزاء بیشتری تشکیل شده. پس پیچیدگی در زبان آی داوکینز طبق توضیحاتی که خودش میده یعنی مرکب بودن از اجزاء، و پیچیده تر یعنی اجزاء تشکیل دهنده بیشتری داره و روابط بیشتری هم بین این اجزاء تعریف شده. مثلا سلولهای مغزی ما، این نورونهایی که گاهی نورون با اون نورون مثلا میلیونها نوع ارتباط دارن. خب در حالی که اصلا خدا پیچیده نیست، خدا بسیطه. کل فیلسوفان بحث کردن سر این که خداوند بسیط علل اطلاقه، اصلا خدا پیچیدگی نداره به این معنایی که آقای داوکینز میگه. خدا موجود مرکبی نیست، موجود بسیطیست. و این تنها خدا هم نیست، که البته بساطت خدا بساطت مطلقه. و ما آقای داوکینز فکر کرده که هر قد چیزی پیچیده تر باشه کارایی بیشتری داره، همه چیز هی افزون شدن کارایی های اونا به پیچیدگی بیشتر و اجزاء بیشتره، در حالی که اینجور نیست. مثلا میبینین مرحوم ملا صدرا در بحث نفس میگه نفس فی وحدت ها کلو رو بابا. اتفاقا برعکس نظر داوکینز، ببینین توی جهان ماده و مادیات پیچیدگی بیشتر کار کرده بیشتر میاره.
بله.
تو عالم مجردات قضیه به عکسه، هر قدر امری بسیط‌تر باشد قوی‌تر است. البته با یه تحلیل دقیق فلسفی و هستی شناختی این تفکیک من میگم بین مادیات و مجردات، اصل ماجرا اینه اصلا به طور کلی از نظر هستی شناختی هر اندازه موجودی بسیط‌تر باشد کامل‌تر است.
بله.
و ترکیب از نقصانه، ترکیب از نقصانه، موجود ناقص ترکیب می شود. و حالا این تحلیل فلسفی بسیار دقیقی داره، بعد در کتاب الحاد جدید هم بنده این بحث رو آوردم، نشانشم نمونشم عرض کردم، همون بحثی که در مورد نفس انسانی که امری بسیط، تمام فعالیت های ما قوه عامله، قوه عزم بزرگ شما، مفکره، همه همون نفسه. این هم که میگیم قوه این قوه این قوه این، نه همه قوای نفسند. وقتی میگیم قوای نفس به این معنی نیست که نفس ترکیباتی داره، نه، نفس توانمندی هایی داره که ما این رو تحلیل میکنیم ذهنی، بهش میگیم این قوه اون قوه اون قوه، اینا جنبه تحلیلی دارن. و به لحاظ هستی شناختی هر اندازه چیزی بسیط‌تر کاملتر،
کاملتر و کارایی بیشتر
و کارایی و کارآمدی بیشتر. و هر اندازه شما ترکیب میبینید به خاطر نقصان وجودی است، و این بیشتر توی عالم ناسوت و ماده که نازلترین مرتبه وجود و ناقصترین هست، و خیلی شما باید ترکیبات زیاد کنید بیشتر. تا بتونید کارایی رو باید.
خب اینو به عنوان اصل قرار میدیم برای پاسخ با آقای داوکینز که انشالله.
بله، البته این بنیاد پاسخ داوکینز هست، حالا پاسخهای دیگری هم ذیل این قابل بحث
انشالله با گذار که مجال های نستم، فرصت هم نیست اینو مستد من بخوام بحث رو جمع‌بندی کنم. همین مقدار اشاره کنم که اشکال دوم آقای داوکینز به خدا باوران رو در برنامه امروز اشاره کردیم تحت عنوان برهان نامحتملی، که توضیحات مفصل اون رو در مجال امروز داشتیم، و یک اصل کلی بر اساس رویکرد فلسفه اسنایپر اصلا در کلیت فلسفه اصیل و متافیزیک اصیل این باور وجود داره که مبتنی بر اون در واقع در باب خدا که امر ساده و بسیط است و اون پیچیدگی یا ایدافکیز مد نظرشه در باب خدا اصلا مطرح نمیشه. انشالله جوابهای دیگر رو در فرصت آینده دنبال خواهیم کرد. تشکر میکنم جناب استاد شاکرین از حضورتون در برنامه امروز رواق معرفت و از شما شنوندگان محترمم که تا این لحظه با ما همراه بودید سپاسگزارم و تا مجال آینده همه شما رو خدای بزرگ میسپارم. خداوند یار و نگهدارش.
در خانه دل ما را جز یار نمی گنجد، در خانه دل ما را جز یار نمی گنجد، چون خلوت یار اینجاست اغیار نمی گنجد، چون خلوت یار اینجاست اغیار نمی گنجد. گر عاشق دلداری با غیر چه دلداری، گر عاشق دلداری با غیر چه دلداری، کان دل که در او غیر است دلدار نمی گنجد، دلدار نمی گنجد، کان دل که در او غیر است دلدار نمی گنجد، دلدار نمی گنجد.
پرشور و با تراوت، زنده و پویا، صدای روشن دین، ندای جهان اسلام، رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
اصله حقیقی امیرالمومنین است.
سرمشق، نگاهی موضوعی به نهج البلاغه.
ای جلوات ذات تو جلوه کبریا علی، ای بنگین معرفت خاتم اوصیا علی، ای که گرفته از رخت شمس و قمر ضیا علی، به بزم عاشقان خود کرم کن و بیا علی.
حجت الاسلام و المسلمین جواد محدثی، استاد حوزه و دانشگاه.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. با سلام و درود خدمت شما عزیزان، در برنامه سرمشق محور بحثمان محاسبه نفس، از خود حساب کشیدن. محاسبه نوعی پیشگیری از محکومیت در محکمه الهی هم هست، چون روز قیامت روز حسابه و خواه نخواه باید پاسخگوی اعمالمون باشیم. اگر در دنیا اهل این حساب رسی باشیم، بار گناهانمان کم و سبک میشه یا اصلا هیچ میشه و اونجا راحتیم و از صراط هم به سرعت میگذریم. به این کلام مولا دقت بفرمایید. خطبه 90 میفرماید: عباد الله، زنوا انفسکم من قبل ان توزنوا و حاسبوها قبل ان تحاسبوا. این مضمون در احادیث مختلف آمده. خودتون رو وزن کنید پیش از اینکه شما رو وزن کنند، به حساب خود برسید قبل از اینکه از شما حساب بکشند. در نصایح پیامبر اکرم به ابوذر هم این مضمون هست. در بعضی نقل‌ها این جمله رو هم اضافه داره که و تجهزوا للعرض الاکبر، خودتون رو مجهز و آماده کنید برای اون عرضه بزرگ که خود رو در معرض داوری الهی و شهادت شهود و محاسبه اعمال قرار میدید. این وزن کردن خود یعنی وزن کردن اعمال. فرض کنید بخوان شما رو در ترازو قرار بدن و شما تخمیناً وزن خود رو نمیدونید. یک مرتبه میبینید که وزنتون خیلی زیاده و در معرض خیلی از بیماری ها قرار میگیرید. برنامه کم کردن وزن رو باید پیش بگیرید و چقدر دشواره. در مطب دکتر شما رو روی ترازوی دیجیتال نبرن، خودتون قبلن خودتون رو وزن کنید تا بفهمید که تو چه شرایطی هستید. این وزن کردن ممکنه نسبت به اعمال باشه. روز قیامت روز وزن کردنه. بعضی اعمالشون سبک، بعضی سنگین. من ثقلت موازینو، من خفت موازینو، آیه قرآن رو خوندیم. خب عملکردهای برخوردار از اخلاص در سنجه الهی و در کفه میزان قیامت خیلی سنگینه و با ارزشه. ولی عمل ریایی هرچند کمیت زیاد داشته باشه، مثلا 1000 رکعت نماز خونده باشید یا 100 میلیون کمک کرده باشید، این احسان و اطعام اگه از شما سر میزنه، اگه به خاطر خدا نباشه، خیلی سبک خواهد بود. خودتون قبلا ارزیاب اعمالتون باشید، عملهاتون رو بکشید، وزن کنید پیش از آن که شما رو وزن کنن. این جلوی خسارت رو میگیره، جلوی رسوایی رو، جلوی باز شدن مشتهای پر ادعا رو میگیره. قبل از اینکه شما رو پای حساب بکشن، شما خودتون از خودتون حساب بکشید. در قسمت بعد هم همین موضوع رو پی خواهیم گرفت.
یا علی و یا علی و یا علی.
روزی مأمون عباسی به امام رضا علیه السلام عرض کرد: مدت هاست این پرسش ذهن مرا مشغول کرده که چرا به علی علیه السلام قسیم النار و الجنه می گویند. حضرت فرمود: آیا از رسول خدا صلی الله علیه و آله روایت نشده که فرمود دوستی با علی ایمان است و دشمنی با او کفر؟ مأمون عرض کرد: آری، این روایت به ما رسیده. امام رضا علیه السلام فرمود: اگر تقسیم بهشت و دوزخ بر اساس دوستی و دشمنی با علی علیه السلام است، پس او تقسیم کننده بهشت و دوزخ است. مأمون گفت: ای ابوالحسن، شهادت می دهم تو وارث دانش پیامبری و خدا هرگز مرا پس از تو زنده نگذارد. اباسلط می گوید: پس از پایان مجلس به امام رضا علیه السلام عرض کردم: چه پاسخ زیبایی به مأمون دادید. حضرت فرمود: من به اندازه فهم او سخن گفتم، وگرنه واقعیت فراتر از آن است که به او گفتم. رسول خدا فرموده: یا علی، تو در روز قیامت تقسیم کننده بهشت و دوزخی. به دوزخ میگویی این برای تو و آن دیگری برای من.
علی حبه جنه وسیم النار والجنه وسیم المصطفى حقا امام الانس والجنه علی حبه جنه وسیم النار والجنه وسيء المصطفى حقا إمام الإنس والجنة إمام الإنس والجنة.
مولى المتقين علي عليه السلام وقتی که به جنگ صفین ظاهرم می رفتن، یکی از شهرهای بین راه مدائن یا غیر این بود رسیدن. خب اینها عادت کرده بودن، سلاطینشون وقتی می آمدن به استقبال می رفتن، دنبال مرکبش می دویدن، آمدن به استقبال امام علیه السلام که سلطان زمانشون بود دیگه، دنبالش بدون. طبق ایستاد، صدا کرد اون رؤسایشون، گفت این چیکار می کنید شما می دوید دنبالو؟ گفت ما رسم من اینه، سلاطین من وقتی میان در میان ما و دنبالش می دوید و ما این کار نکنید، برای اینکه خود را ذلیل می کنید، اون طرف را هم علیلش می کنید، خود را ذلیل می کنید، او را هم به کبر و نخوت وامی دارید. کبر بیماری است، در او پیدا می شود، ذلت و حقارت هم در شما پیدا می شود. دنبال کارتون بروید، من هم بشری مانند شما هستم، کاری دارم، دنبال کارم می روم. من دنبال کارم، شما دنبال کارتون بروید.
و خدا کیست آشنای علی؟ کیمیا چیست خاک پای علی؟ هرچه می خواهی از علی به طلب،
که ندارد کران، سخای علی که ندارد کران، سخای علی.
استاد جواد محدثی.
در بحث محاسبه نفس حضرت فرمودند پیش از آن که شما رو در چرخه حسابرسی قرار بدند، خودتان از خودتان حساب بکشید. از جمله این محاسبات نفسانی، حسابرسی درآمدها و مداخل و مخارج که روزی ما رو پای حساب میکشند. گفتیم که خدای متعال در روز قیامت که روز محاسبه اعمال و پاداش و کیفر هست، انسان رو در کفه حساب قرار میده. حضرت امیر در خطبه 102 میفرماید که این درباره قیامت هست: و ذالک یوم یجمع الله فیه الاولین والآخرین لنقاش الحساب و جزاء الاعمال. روز قیامت روزی است که خدا همه رو از اولین تا آخرین جمع میکنه برای حسابرسی، برای پاداش اعمال. و بعد توضیح میده که وضع مردم در اون تجمع عمومی در روز محشر چگونه است. در خطبه 82 هم دنیا رو این چنین توصیف میکنه که دنیا اولش رنج و سختیه، آخرش هم فنا و نیستیه، و فی حلالها حساب و فی حرامها عقاب. حلالش حساب داره، حرامش هم عقاب داره. وقتی روزی از ما بناس بپرسند که از کجا آوردی، از حلال یا حرام، قبلا باید فکرش رو کرده باشیم. توجه به این نکته در تزکیه عمل، در تصفیه درآمد، در پرهیز از حرام و مشتبه و غصب و سرقت و اختلاس بسیار مؤثره. حضرت امیر در نامه 41 به یکی از مسئولان دولتی و کارگزاران که از اعتماد حضرت سوء استفاده و اختلاس کرده بود و سرقت، می‌فرماید که اوما تؤمنو بالمعاد، اوما تخافو نقاش الحساب. بعد از اینکه سوء استفاده ها و جزئیات عملکرد خلافش رو به رخ طرف می‌کشه و مستندسازی می‌کنه که کجا چنین کردی و کجا چنان کردی، می نویسد که آیا تو به قیامت ایمان نداری؟ قیامت رو قبول نداری؟ از حساب و کتاب قیامت نمی ترسی؟ چگونه این آب و غذا به دست آمده؟ از اموال نامشروع چطور از گلوت پایین میره، در حالی که خودت می دانی از چه راهی و با چه شیوهی به دست آوردی؟ کیفت توسیق و شرابن و تعامن و انت تعلم و انک تأکل و حرامن و تشرب و حراما. اگر این گونه محاسبه ها در برنامه تزکیهی و تهذیبی انسان نباشه، انسان در منجلاب گناه و فساد فرو میره و غرق میشه. محاسبه است که وجدان رو بیدار میکنه، عملها و کیفرها رو به یاد میاره و به توبه و اصلاح عمل کمک میکنه. امید هست که برنامه محاسبه، چه محاسبه روزانه، چه هفتگی و ماهیانه رو از یاد نبریم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
ای آفتاب، ای گل زیبای سرسبز،
خدا می خواست تا تقدیر عالم این چنین باشد، کسی که صاحب عرش است مهمان زمین باشد. خدا در ساق عرش خیش جایی را برایش ساخت که حتی ماورای دیده روح الامین باشد. علی حبه جنه قسیم النار والجنه، خدا می‌خواست آن باشد، خدا می‌خواست این باشد. به جز نام علی در پهنه تاریخ نامی نیست که بر انگشتر پیغمبران نقش نگین باشد. به جز او نیست دستاویز محکم در دل طوفان، به جز او نیست وقتی صحبت از حبل المتین باشد. مرا تا خطبه های بی الف راهی کن و بگذار که بعد از خطبه بی نقطه تو نقطه چین باشد. غزل